بسم الله الرحمن الرحیم. بحث امروز ما شرح رساله سفیر سیمرغ است. این رساله نکات تازه‌ای نسبت به رساله‌های قبلی سهروردی داره. اولین نکتهش اینه که برای اولین بار سهروردی از زبان خودش سخن نمیگه، یعنی من قهرمان داستان نیست، اینجا کس دیگریه. همیشه داشت شرح احوال خودش رو، احوال معنویش رو میگفت، ولی اینجا نمیگه من این سفر رو کردم، مثل رساله آواز پر جبرئیل یا رساله عقل سرخ یا رساله پرنده یا بقیه رساله ها. مقدمش بسیار زیباست. شرح این رساله هم بیش از یک جلسه طول میکشه، ولی من چون هر رساله رو سعی کردم تو یک جلسه خلاصه کنم، فقط سرخطاش رو میرسیم امروز بحث کنیم، و اگر خودتون پسندیدید میتونید دنبال بکنید مطالبش رو. بیشتر از اون که این رساله رمزی باشه، رساله عرفانیه، یعنی رساله های دیگرش رمزی عرفانی بود، این رساله کمی رمزی است، ولی بیشترش کاملا مباحث عرفانی رو مطرح کرده با سیاق رساله های عرفانی دیگه. به هر حال چیز تازه‌ای خواهد بود مشاهده میکنید. خطبه‌ای داره، خطبه کوتاهی داره، بعد از او وارد اینجا میشه که این رساله اسم دیگری اگر بتونه داشته باشه، رساله در اخوان تجرید است، برادرانی که مجرد شدند، یعنی جانشان را از بدنشان جدا کردند، یعنی چون این توانی را دارند. قبلا صحبت کردیم در جلسات گذشته، کسانی هستند در میان عارفان، در میان صوفیان، که قبل از مرگ طبیعی می توانند مرگ اختیاری انتخاب بکنند، نه اینکه کلن بمیرند. این هم البته در حالت برخی مثل عطار اتفاق افتاده، اما کسانی هستند که می توانند در همین قبل از مرگ طبیعی برای چند سباهی، مدتی که خودشون تعیین می کنند، مجرد بشوند از بدنشان، یعنی همون حالتی رو پیدا کنند که انسان در حالت برزخ پیدا میکنه یا در حالت آخرت پیدا میکنه. این اخوان تجرید اونها هستند، یعنی برادرانی که چنین توانایی هایی رو دارند. بعد میگه که اسم رساله رو من گذاشتم سفیر سیمرغ، صدای سیمرغ. یادمون باشد رساله دیگری داشت آواز پر جبرئیل. رساله فلواقع خواهر رساله آواز پر جبرئیل است، و حالا نسبت سیمرغ و جبرئیل و دیگران رو هم کم کم بهش خواهیم رسید. بعد میگه من میخواهم در این رساله یاد کنم از احوال این مرغ بزرگوار و مستقر او. این مرغی است بزرگوار و کجا استقرار دارد؟ قبلا خوندیم تو رساله های دیگرش که جایش کوه قاف است. حالا میخوام بررسی بکنیم، دوباره این رو دنبال کنیم، منتها با یک نکات تازه‌ای. قهرمان داستان اینجا یک هدهد است، تو رساله‌های دیگه سهروردی نبود. هدهد رو هم از داستان سلیمان در قرآن گرفته. هدهد در ادبیات عرفانی ما جای خیلی رفیعی داره. مرغی است خوشخبر، مرغ راهنماست، مرغ است. مرغ در رسائل رمزی سهروردی جان انسان است، روح آدمی است که قرار است از قفس تن پرواز کند و به سمت سرزمین اصلیش که یاد میگیریم تو این رساله کجاست، پرواز کند و برسد. به جای اینکه سهروردی بگه من در رساله های دیگرش، اینجا روح سهروردی که نامش هدهد است محور اصلی داستان است. خب، هدهدی که در فصل بهار به ترک آشیان خود بگوید و به منقار خود پر و پال خود برکند. این هدهد که مرغی است که راهنماست و گفتیم رمز جان آدمی است، در فصل بهار که فصل روییدن است، و روییدن روییدن طبیعی نیست، روییدن روییدن معنوی است، همونطور که برای رویش طبیعی فصلی داریم، برای رویش معنوی هم فصلی داریم. برای مؤمنان مثلا ماه رمضان بهار معنوی است، دقیقا با همین تعابیر هم ما داریم. به ترک آشیان، آشیان کجاست؟ آشیان بدن انسان است. قرار است هدهد در فصل بهار آشیانش را ترک کند، یعنی تجرید پیدا بکند، از بدنش دوری گزیند و به سمت جانان پرواز کند و به منقار خود پر و بال برکند. پر و بال تعلقات دنیوی است. هدهد با منقار خودش قرار تعلقات دنیوی رو یک یک قطع کنه، یعنی اون وابستگی ها رو، اون دلبستگی ها رو رها کند و در نتیجه زنجیرها که گسسته شد پرواز کنه در فصل بهاری که قراره. کجا بره؟ البته وقتی پر و بال برکند میپرسید که با چی میخواد پرواز کنه. این بال و پر مادی رو برمیکند، اون وقت با بال و پر معنوی قاعدتا پرواز میکنه. تمثیل است. مقصد کجاست؟ قصد کوه قاف کند. کوه قاف توی شاهنامه ما، توی ادبیات اسطوره‌ای ما و توی ادبیات عرفانی ما جاش خیلی رفیع. یادمون باشه سهروردی، من جای دیگری صحبت داشتم گفتم برای سهروردی چند تا تعبیر میکنیم. سهروردی سقراط فلسفه اسلامی است. سهروردی فردوسی فلسفه اسلامی است و عرفان اسلامی است. یعنی همون کاری که فردوسی در احیای اسطوره های ایران باستان کرده، سهروردی همه کار رو توی فلسفه کرده، توی فلسفه و عرفان کرده و این جایگاهشون اینقدر رفیعه، یعنی هیچ چیز مهمی، هر دو صفت رو داره. و سومینش هم بالواقع ادامه کار ابن سیناست، یعنی همون کاری که ابن سینا کرده تو فلسفه مشایی، تو حکمت اشراق کرده، در هم جمع کرده سقراط و فردوسی و ابن سینا رو و خودش یک معجون جدیدی شده متفاوت با هر ستا. حالا قصد کوه قاف کند. کوه قاف اگه یادمون باشه توی رساله‌های دیگه‌اش، چند تا رساله هم توی عقل سرخ داشتیم، هم تو آواز پر جبرائیل داشتیم، هم تو رساله‌های دیگه اون، کجا بود کوه قاف؟ کوه قاف پایان دنیای مادی بود و اول دنیای معنوی، پایان لاهوت بود و اول ملکوت بود، یعنی جایی که من انسان بعد از پی کردن عالم مادی میخواد وارد عالم معنوی بشه. کوه قاف همچو جایی رو داره، انتهای فلک و الافلاک. تعابیر تازه‌ای که الان ذکر میکنه، سایه کوه قاف برو افتد. این کوه خیلی بلنده، سایش بر هر که بیفتد. بعد یه تعبیری داره، میگه به مقدار 1000 سال این زمان که و ان یوما عند ربک که الف سنه مما تعدون. در قرآن یک روزهای فی الواقع دنیوی داریم، یک روزهای اخروی داریم. اونجا میگیم که اگر هر لحظه این دنیا در نظر بگیرید، وقتی در آخرت میفته، گاهی جا میگه 50 معادل 50,000 سال است، گاهی وقتا میگه معادل 1000 سال است، هر دو عدد کثرت است. سهروردی رو به آریه گرفته، به زیبایی ازش استفاده کرده، میگه که این 1000 سال در تقویم اهل حقیقت یک صبحدم بیشتر نیست. 1000 سالی که این سایه بر سر شما میفته، وقتی اهل معنا باشی برات یک لحظه صبحگاهی است، یک لحظه صبحگاهی بهاری. یعنی اگر سایه کوه قاف، سایه اول دنیای معنوی بر انسان بیفته، بر سالک بیفته، بر هدهد بیفته، این به اندازه این است که یک تازه یک لحظه صبحدم رو درک کرده. و واقعا هم همینطوری، حالا برای که در نظر داشته باشید، اون اگر یک وقتی انسان دعا میکنه، وقتی انسان حال خوشی بهش دست میده، این لحظهش معادل 10 ساله، معادل 100 ساله. همش از به خودمون میگیم ای کاش این ادامه می داشت، ای کاش طولانی تر می شد. حالا این لحظه صبحدم، یعنی لحظه ای که انسان خودش را یافته است، حقیقت را یافته است، این لحظه معادل 1000 سال است، معادل سالهای فراوانی است اگر این سایه بر انسان بیفته. این سایه چیست؟ این سایه حالتی است که سالک حقیقت را درک کرده، واصل شده، از خود بی خود شده. حالا تفسیرش رو توی متنش بیشتر خواهد داد. و بعد میگه که یک صبحدم است و از مشرق لاهوت اعظم در این مدت سیمرغی شود که سفیر او خفتگان را بیدار کند. در سهروردی اینو انشاءالله توی رساله قوی تری به نام قصه غربت غربیه 2-3 ماه دیگه خواهیم خون، اونجا دو جا رو میگه که این دو جا جای معنوی نیست، تو جغرافیا پیدا نمیشه، اینها جغرافیای به اصطلاح معنوی، نه جغرافیای مادی. یکی مشرق نورانی است، یکی دیگه اونجا اسمش بذاره مدینه قیروان، شهر سیاه، در غرب است. البته غرب، غرب جغرافیایی نیست، غرب معنوی است. حالا اینجا میگه که از کجا سیمرغ پیداش میشه؟ از مشرق لاهوت اعظم. اول مشرق است. مشرق دو معنا دارد، هم در شرق است هم نورانی است. خورشید از مشرق طلوع می کند و در شرق هم هست. خود مشرق و نورانی بودن با هم همتراس هستن. فلسفه سهروردی هم فلسفه نور است. در سهروردی تاریکی، ظلمت با غرب همراه است. مثلا قصه غربت غربیه، اسم خیلی اسم قشنگه، قصه غربت غربیه، غربش غرب تاریک است، غرب ظلمانی است، چاه است، غریب است. انسان در این دنیا در غربت، در تبعید به سر میبرد، غریب است. در تفسیرش اونجا خواهیم خوند. یه دو تا اصطلاح داریم، یکی ناسوت، یکی لاهوت. ناسوت دنیای مادی است، لاهوت عالم معنوی است. ناسوت در سهروردیش غرب است، لاهوت شرق است، شرق نورانی است. سیمرغ کجاست؟ مشرق لاهوت اعظم. حالا لاهوت هم برای خودش مراتبی داره، اعظم و غیر اعظم. فعلا بحث ما توی سیمرغ در بالاترین مرحله مشرق لاهوت است، در لاهوت اعظم. هدهد خودش میتواند سیمرغ شود. هدهد، حالا اگه اینا همه یه زنجیره است، عرفان ما خیلی بیش از اینها که ما اطلاع داریم ارزش داره. یادم رفت اصلا بگم این رساله رو از کی اولش میگفتم، الان یادم اومد. رساله رو کی تصحیح کردن، کی ترجمه کرده، کی شرحش کرده. وقتی خوندم واقعا تعجب آور بود. 1934 در کجا؟ نه در تهران و قم و نجف، در اشتوتگارت، نه یه ای مسلمان و فرض کنی یه شرقی. دو نفر انگلیسی این رو تصحیح کردن در 3 رساله سهروردی که جز اولین رساله هاش، هم متن فارسیش رو تصحیح کردن، این فارسی هم بلد بودن، دو نفر به نام اشیپس و خطک. این دو نفر 1934 آمدن این رو در 3 رساله درباره تصوف، یکی رسالت و تیر، یکی رساله لغت موران و یکی هم رساله سفیر سیمرغ منتشر کرد. 5 سال بعد هنری کوربن اومده تصحیح دوباره کرده و رساله رو به فرانسوی ترجمه کرد. همه هر دوتا در دهه 40 اتفاق افتاد. 1355 برای اولین بار دکتر نصر آمده این رو در این مجموعه مصنفات تصحیح تصمت رو به فارسیش منتشر کرد. و گزیده از این رساله رو آقای دکتر پورنامداریان هم تصحیح مجدد کرده هم شرح کرده، اما افسوس متن کامل نیست در کار ایشون. این و یک بار دیگه هم این رساله به انگلیسی هم 1982 همراه با بقیه رساله های سهروردی ترجمه شده، یعنی دو بار به انگلیسی ترجمه شده، یک بار به فرانسوی ترجمه شده، دو بار هم دو سه بار هم متنش فارسیش تصحیح شده. قبل از این که ما متوجه بشیم، خیلی از این محققین فهمیدن که توی این رساله چه نکات ارزنده‌ای پیدا میشه. حالا برگردیم سر بحث اصلیمون. در منطقه تیر عطار هم هدهد هست هم سیمرغ، و این هدهد راهنمای مرغانه که وقتی به کوه قاف میرسن، که توی اینم هست و قطعا عطارم تحت تأثیر سهروردی بوده، همه اینها خب در یه حالت بسیار دقیقتر و جالبتری دوباره به هم میرسن. اونجا هدهد و بقیه مرغان سیمرغ هستن. سیمرغ یه امر اعتباری، سیمرغ وجود ندارد، همین شما سیمرغ هستید، اما اینجا سیمرغ هست. اینجاست با عطار تفاوت میکنه. اینجا هدهد میتواند سیمرغ شود، یعنی من و توی سالک میتوانیم به اون مرتبه بالای سیمرغ ساکن کوه قاف تبدیل شویم، در صورتی که این مراحل معنوی که اینجا گفته شده رو در جان خودمون متجلی بکنیم. کار سیمرغ چیست؟ سفیر او، اسم رساله سفیر سیمرغ است. سفیر سیمرغ خفتگان را بیدار کند. این خفته، خفته مادی نیست، این خفته خفته معنویه. یعنی من و تو الانم بیداریم، بیدار مادی هستیم، چه بسا خواب باشیم، متوجه خودمان نیستیم. دو جور آینه داریم. گاهی وقتا مدت ها میگذره ما در آینه معنوی نگاه نکردیم. هر روز که میخوایم بریم بیرون نگاه بدن فیزیکیمون میکنیم، اما شده یه بار توی آینه معنوی نگاه بکنیم که روح ما چجوریه؟ اصلا آینه معنوی کجاست؟ گاهی وقتا یه تکونی با آدم میخوره، تازه میفهم من کیم؟ گاهی وقتا چقدر حقیرم؟ چه مشکلاتی دارم؟ این خفتگیست و بیدار شدنه. اینو باید سیمرغی باشه تا تو را بیدار کنه. حالا سیمرغ کیست؟ اونجا گفتم تو رساله قبلی سیمرغ یکی از نورهای نورالانواره. نورالانوار خداست. سیمرغ هم یکی از بالاترین مخلوقات خداست. سیمرغ میتواند جبرئیل باشد. سیمرغ میتواند عقل فعال در فلسفه مشاع باشد. هر چه هست یکی از فرشتگان است. فرشته‌ای که بالاتر از دیگر فرشتگان است. در فلسفه عقل فعال همه کاره عالم تحت القمر است، یعنی همه موجودات مادی تحت تدبیر او هستند، تحت تدبیر عقل فعال هستند. حالا این سیمرغ هر که هست وجود رمزی دارد، بالاخره کسی است که مدبر این عالم وجود است، و هدهد جان ما میتواند به مرحله سیمرغی برسد، به مرحله جبرائیل برسد، به مرحله بالاترین مرحله برسد، به مرحله برسد که خفتگان را بیدار میکند. کار پیامبرم همینه، آمده است که جان ما را بیدار کند و بسازد. این سیمرغ همچه کاری میکند و نشیمن او در کوه قاف است. تو رساله های دیگرش گفت او در کوه طوبا در کوه قاف خانه دارد. آشیانه سیمرغ اونجاست. یک پیوند بسیار زیبایی بین اسطوره ایرانی و فرهنگ قرآنی. طوبا رو از قرآن گرفته، قاف رو از ایران گرفته و طوبا در قاف است. سفیر او به همه کس برسد. میگه چه تو تالا صدای سیمرغ شنیده ای؟ ولیکن مستمع کمتر دارد. او صدا میده ولی کمتر شنیده میشود. همه با اویند و بیشتر بی اویند. همه با ویند و بیشتر بی ویند. متناقضم صحبت نکرده. صدایی هست. برخی صداها از توان گوش ما یا پایین تر فرکانسش یا بالاتره، لذا ما نمیتونیم بشنویم. یه صداهایی هست خفاش میشنوه ولی ما نمیشنویم، سگ یا اسب میشنوه ما نمیشنویم. زلزله که میاد حیوانات احساسی دارن که ما آدم ها اونا رو نداریم. حالا این فقط برای تقریب ذهن، این صدا هست، مستمع نیست. باید گوش خودمون رو، گوش جانمون رو اینقدر قوی بکنیم که اون صدا رو بشنویم تا بتونیم بهش جواب بدیم. این الواقع یه بخش از مقدمشه. تو بخش دوم تمثیلش به بیماره. دو نوع بیمار رو ذکر میکنه، یکی بیمارانی که در استسقا دارن، یکی بیمارانی که به دق گرفتارن. خب بیماری قدیمی ممکنه الانم باشه. استسقا بیماری هست که نیاز به آب فراوان داره، هرچی مینوشد سیراب نمیشه، گاهی وقتا شکمش پر از آب، بازم احتیاج به آب پیدا میکنه، بیماریه. میگه که اگر کسی به این بیماری ها مبتلا هست، این بیماری ها کنایه از تعلق به دنیاست. استسقا رو حالا فقط آب رو در نظر نگیریم، کسی که سکه رو سکه میذاره، دلار رو دلار میذاره، حساب بانکیش صفر کنار صفر میذاره، همینطوری ادامه پیدا میکنه، هیچ سیری هم نداره، هرچی بیشتر پیدا میکنه تو استاک مارکت گذاشته، همینطوری میره بالاتر، این هیچ حد یقف نداره، این به همین بیماری دوچاره. 10 تا خونه داره، 11 همی 12 همی، همینطوری داره ادامه میده. میگه که علاج ایشان است، اینو باید بیان اینجا علاج بشن. این مرض بیماریه. اول باید درک بکنیم که ما بیمار هستیم. کسی که فراوان میخواد بخوره، کسی که فراوان میخواد بنوشه، کسی که فراوان میخواهد داشته باشد، از حد انتظار، از حد نیازش فراتر. میگه این باید در ذیل پر سیمرغ قرار بگیره، صدای سیمرغ رو بشنوه، سایه سیمرغ بر وجودش بیفته. تعبیراتی که برای سیمرغ به کار میبره در برخی متون عرفانی ما برای خداست. ببینید، این سیمرغ پرواز کند بی جنبش، بپرد بی پر، نزدیک شود بی قطع اماکن. توانی دارد این سیمرغ که میتوند بدون حرکت پرواز کند. پرواز یه جور حرکته، پس این پروازی که داره ذکر میکنه پرواز مادی نیست. اگه عقل فعال باشه، عقل فعال اصلا مجرد مادی نیست که حرکت داشته باشه، حرکت مال امر مادیه. پس معلوم میشه جنبش ای جنبش معنویه، نه جنبش مادی. و اونجا که میگه پر ندارد اما میپرد، تو هدهد هم داشتیم، با منقار خودش بال و پرش رو کند و بعد پرواز کرد. این پرواز، پرواز مادی نیست، پرواز معنویه. این که بدون این که قطع اماکن، یعنی بدون این که به منزلی برسد، منزل به منزل توی راه‌های قدیمی، بدون منزل رسیدن این داره طی مسیر میکند. باز مسیر، مسیر معنویه نه مسیر مادی. همه نقش ها از اوست و او خود رنگ ندارد، بی رنگ است. همه رنگ ها، همه نقش ها، همه زیبایی ها از او، اما او خودش نقش و رنگ ندارد. این تعبیرها رو جز در مورد خدا ما به کار میبریم. این هم مهمترین مخلوق خداست و این موارد رو به تأثیر از خالق خودش دارد. در مشرق است آشیان او و مغرب از او خالی نیست، همه جا قرار است باشد. فیض او، اصلا این سفیر سیمرغ فیض وجودی سیمرغ است، این سفیر صدای مادی نیست، این امر معنویه. لذا میگه با اینکه جاش مشرقه اما مغرب هم از او خالی نیست، مغرب هم به او نیاز دارد. همه به دو مشغولند و او از همه فارغ. باز تعبیر ببین چقدر تعبیر قشنگیه. همه به او مشغولند، همه به سیمرغ مشغولند، همه به عقل فعال یا جبرائیل، اما او از همه فارغ است، او به هیچ کدام تعلق ندارد. همه متعلق به او، یعنی همه به او نیاز دارند. مشغولیت، مشغولیت نیاز وجودی است، اما او به هیچ که نیاز نداره. هم عقل فعال این گونه است، هم جبرائیل این گونه است، هم موجودات بالاتر از اونها. همه از او پر و او از همه تهی. همه چیز وجودشان از سیمرغ پر می شود، اما او از همه تهی است، او از همه خالی است. دقیقاً توی فلسفه اگر عقل فعال که هم مدبر هم مبدع عالم مادی هست، همه موجودات به او نیازمندند ولی او به اینها نیاز ندارد. سیمرغ به ما نیاز ندارد، ما به سیمرغ نیاز داریم. قرار این سیمرغ رو ما که هدهد باشیم، جانمان هدهد است، قرار این سیمرغ رو کشف کنیم و پیدا کنیم. همه علوم از سفیر این سیمرغ است. خب این تازه داریم به جای اصلی رساله نزدیک میشیم. علم چیست؟ خب همه شما یا دانشجویید یا استادید یا بالاخره درسی خوندید، علمی که اینجا داره میگه از علم متعارف ما نیست. این علم، علم جهانشناسی نیست، علم ناسوتشناسی نیست. علمایی که ماها داریم نوعاً در علوم طبیعی است. علوم طبیعی یعنی شناخت عالم شهادت یا عالم ناسوت. این علمی که داره میگه از سفیر این سیمرغ است، این علم، علم معنویه. این علم بهش میگن معرفت. مراد از معرفت واژه دیگه‌اش عرفان است، واژه دیگه‌اش تصوف است. این علم از سفیر سیمرغ است، یعنی از، اگر میخواهی به این شاخه از علوم دست پیدا کنی باید در سایه سیمرغ قرار بگیری، باید صدای سیمرغ رو بشنوی. خب لازم نیست تو وقتی توی آزمایشگاه دارید آزمایش فیزیک میکنی یا شیمی میکنی یا زیست شناسی میکنی وارد حوزه معنویات بشی، بدون اونم میشه، ولی این علم از اون راه حاصل نمیشه، اینو باید از طریق دیگری رفت و از او استخراج کردن. و بعد میگه سازهای عجیب مثل ارغنون و غیر آن از صدا و رنات او بیرون آوردند. ارغنون از سازهای اصیل ایرانی، حالا ارگانون هم اومدن بر اساس او درست شده، ولی که توی فارابی و اینها، فراوان اینها توش هست. میگه چون سفیر گفته، حالا هم اینجا ارغنون رو به کار ببره. میگه این صداها از صدای سیمرغ. قاطعا این ارغنونش هم ارغنون مادی نیست، بازم ارغنون معنویه. صدا و رنات، رنه اون حالت گریه است. میگه حالا از صدا و صداهای، صدایی است که در زمان فلواقع غم برده میشه، همه از او استخراج شده، همه از او بیرون آمده. بعد تعبیر دیگری داره تو همین مقدمه، میگه غذای سیمرغ آتش است. اگه تو داستان زال یادتون باشه که باز تو سهروردی خوندیم و با تعبیر شاهنامه‌ش هم با هم مقایسه کردیم، زال هر وقت میخواست سیمرغ رو خبر کنه چه میکرد؟ سیمرغ پری به او داده بود، به اون پر رو آتش میزد، سیمرغ بلا فاصله حاضر میشد. در فلسفه، در اسطوره های ایران باستان آتش یه امر مقدسی است. در سهروردی آتش تبدیل به نور شده. فلسفه او فلسفه نور، اصلا حکمت اشراق حکمت نورانی است. جنس سیمرغ از جنس نور است. گفتیم نور 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 الانوار است. لذا آتش هم از جنس نور است. پس نور نور را می‌خورد، یعنی نور با نور قرابت دارد. آتشخواری سیمرغ چیزی جز اینکه هر دو نورن بیش از این نیست. بعد میگه هر که پری از او بر پهلویش باشد، پری از سیمرغ رو داشته باشد، از حرق ایمن باشد، آتش رو نمی‌سوزاند. حالا اینا یعنی یعنی اون به آسیب های مادی دوچار نمیشه. نکته اساسیش تو همین مایه است. یعنی پرسی، اینا رو فکر نکنید با هرز بستن و امور مادی بخوایم تعبیرش بکنیم. هر کسی پر سیمرغ در کنارشه که سنخیتی با وجود سیمرغ پیدا کرده باشد، یعنی از شکل سیمرغ مجرد شده باشد، یعنی توانسته باشد خودسازی بکند، توانسته باشد فضائل اخلاقی رو در خودش ایجاد بکند. منظوری نیست که یه پر مادی رو به پر کلاهش گذاشته باشد یا به پر شالش بسته باشد. اون پری هم که تو داستان زال هست این گونه پر است، اینا وقتی بسیار تنزلش میدیم تبدیل میشه که فکر میکنیم مثلا اگر ما خود یک برگ قرآن رو به خودمون بچسبونیم یا پر سیمرغ رو بچسبونیم معجزه میشود. معجزه زمانی اتفاق میفتد که این امور معنوی با تو باشد، نه صرفا یه امر مادی. بعد تعبیر قشنگ دیگش، نسیم سبا از نفس اوست. نسیم سبا تو شعر حافظ داست دنیایی دارد. نسیم سبای بادیست، بادیست که میوزد، از مشرق میوزد، در بهار میوزد، بوی عشق میآورد، پیام‌آور معشوق برای عاشق است. این باد وقتی میگین از نفس اوست، یعنی نفس که سیمرغ که نفس میکشد باعث میشود این باد سبا بوزد، و این همان بادیست که باعث می شود رویش در گیاهان اتفاق بیفتد، و برای هدهدهای جان ما این باد که بهشون میخوره، باد معنوی، شروع به رویش میکنن. از بحر آن که عاشقان راز دل و اسرار ضمایر با او میگویند. این عاشقان صرفا عاشقان مادی نیستن، عاشقان جنسی نیستن، عاشقان لاهوتی هند. اینها راز دل با سیمرغ میگویند. بعد میگه من حالا میخوام برای شما راز صدای سیمرغ رو بگم. فهمیدیم صدا صدای فیزیکی نیست که چیزی صرفا با گوشمون بشنویم، با گوش جان قرار است بشنویم. رساله دو بخش داره، یه بخشش قسم به اسم خودش قسمه، قسم اول مبادیه و قسم دومش مقاصده. هر کدومش هم سه فصل داره، مجموعا 6 فصله. اگه همه جزئیاتش رو من بخوام بگم، خب خیلی هم بسیار زیباست، یعنی خودم فراوان لذت بردم و شما هم حتما همون قدش که البته متوجه میشیم، چون خیلی نکات متعدد دارد. حالا سعی میکنم از هر فصلش یک جرعه ای بنوشیم فقط برای آشنایی بیشتر با سهروردی. در فصل اولش از قسم اول که مبادی باشد، در تفضیل این علم بر جمله علوم، یعنی در برتری علم معرفت یا عرفان بر همه علوم دیگر، یه بحثی است اول فلسفه ما میکنن، اول عرفان میکنن، چه علمی از علوم دیگه برتره. خب هر کسی هم میگه که علم من همون که من بلدم دیگه. حالا اگر ریاضیدان باشه میگه خب تا بس کم می نشه که نمیشه، اگر طبیعیدان باشه، عالم طبیعی باشه، که اکثر ما چنین هستیم و شعبش میگیم که فرض کنید من اگه پزشکم، اگر علم من نباشه اصلا شما سالم نیست که بیا کار دیگری انجام بدی، پس علم از همه علم ها بهتر. اگر فرض بکنی علم دین باشد، فرض کنید بنده بلد باشم، میگم اصلا اون که جای خود دارد، باید بیاد طب ارواح یاد بگیرید و آخرتتون رو درست بکنید. بالاخره هر کسی علم خودش رو میگه و جای خودش رو دنبال میکنه. حالا سهروردی منظورش اینجا اینه که میگه این علم یعنی معرفت یعنی عرفان به هر دلیلی که بگید از علوم دیگه برتره. مواردش رو میخونید، جاش خیلی سختم نیست، من توضیح نمیدم، میتونید از متنش متوجه بشید. اما نکته که داخل اینه که به نظرم خیلی ارزش داره، میگه که مشاهده قوی تر از استدلال باشد. سه تا علم هستن که اینا تقریبا موضوعشون یکسانه، یکی کلام است، یکی فلسفه است، یکی عرفان است. هر سه تا ادعاشونه که ما میخوایم در مورد خدا صحبت بکنیم. متکلمان از طریق جدل برای قانع کردن دینداران و مقابله با بیدینان نکاتی رو استدلالی پیش میبرن، با خطابه میخوانن، جدل میکنن. اهل فلسفه از طریق استدلال استدلال میکنن بر این که باید یک وجود کامل بی نقصی وجود داشته باشد، خدا باشد. و اهل عرفان، حالا این بیشتر داره با فلاسفه خودشو مقایسه میکنه، فلاسفه استدلال میکنن بر این که خدایی هست، عارفان میبینند که خدایی هست. خیلی تفاوت میکنه. ابو سعید ابوالخیر و ابن سینا همزمان بودند، ملاقات میکنن همدیگه رو، دوتاشون جز مفاخر ما هستن، هم ابن سینا هم ابو سعید. از ابن سینا میپرسند که ابو سعید را چگونه یافتی؟ ابو سعید را چگونه یافتی؟ میگه آنچه را که من استدلال میکردم او میدید، دیده بود. از ابو سعید پرسیدن، گفت که آنچه را که من میدیدم او بران استدلال میکرد. ببینید علوم ما با مفاهیم، حالا فلسفه مفهومه، نهایتش نتیجه استدلال بر وجود خدا این است که این مفهوم وجود خارجی دارد، یک کانسپت است، یک مفهومه. اما عارف بحثش تو مفاهیم ذهنی نیست، همون مفهومی رو که تو میخوای حکایت بکنی از خارج، میگه من الان در محضرش هستم، من دارم میبینم. دیدنش هم با چشم سر نیست، با چشم دل است. علم توی فلسفه علم حصولی است، یعنی همین علم مفهومی است. اما علمی که توی عرفان باش سر کار داریم، که الان توی فصل داریم میخونیم، علم حضوری است. و فیل سهروردی که از قهرمانان علم حضوریه. علم حضوری یعنی بسیار قوی تر از علم حصولی است. یه مثالش که سهروردی با این شروع کرده و به نظر میرسه 6-7 قرن قبل از دکارت بوده، دکارت امروز تو فلسفه غرب خب شأن رفیعی داره، میگه من می اندیشم پس هستم. یعنی از اندیشه خودش شروع میکنه و به وجود خودش میرسه، میگه چون من فکر میکنم پس هستم. سهروردی 5-6 قرن قبل از دکارت از بحث من شروع کرد، من خیلی مهمه. میگه وقتی میخوای خودت رو، حالا تو عربی میگیم انا، تو فارسی میگیم من، میخوای کشفش بکنی، با کدوم مفهوم میخوای اثبات کنی که من هستم؟ اثبات وجود من با هیچ مفهومی ممکن نیست. من پیش خودم حضور دارم، من به خودم خودآگاهی دارم. اولین شاخه علم حضوری کشف خود است. اینکه پیغمبر گفت، فرموده است که من عرف نفسه فقط عرف ربه، کسی که خودش رو بشناخت خداش رو میشناسه. خداشناسی با خودشناسی شروع میشه. اگه من و تو خودمون رو گم کرده باشیم یا خودمون خابیده باشیم، سیمور قراره بیاد ما رو بیدار بکنه، یعنی از خودمون شروع بکنیم. خب سهروردی با این علم حضوری بسش شروع میشه و میگه مشاهده از استدلال قوی تر است. اصلا عرفان علم مشاهده است. اما مشاهده چی؟ مشاهده حقیقت. اگه اون چشمو داشته باشیم یک چیزایی میبینیم که دیگه اصلا یک چیزای مادی، مثل این بچه ها مثالشو بزنیم، چون بچه ها که دور برت بازی میکنن، دارن یه روز خونه میسازه، صبح تا شب تا از خونه میسازه، وقتی میره خونه رو خراب میکنه، دوباره فرداش بازیه دیگه. همه کار ما بزرگترام هم چیزی تفاوت چندانی با کار بچه ها نداره. اون خونه با مهرش درست میکنه، مال یه ذره با سنگاجار خونه رو درست میکنیم، 50-60 سال بعد مال او 2-3 روز 2-3 ساعته، مال ما 50-60 سال میرزه به هم دیگه. دقیقا مثل همه. حالا عارف آمده میخواد بگه اینا بچه بازیه، اینا همش بازیه، به زبان قرآن اینا لهوان و لعب است. یه چیز دیگری حقیقت هست، دنبال اون حقیقت بیافتیم. سیمرغ اومده ما رو به اون حقیقت برسونه، پیغمبرام همشون اومدن همین حرفو بزنن. فراوان گفته میشه، حالا ما چقدر پذیرفته باشیم حرف دیگری داره. بعد میگه که چند تا مثال از صوفیان میزنه، صوفیان بزرگ میزنه. بعضی از متصوفه را پرسیدند که مد دلیل علی وجود سانه، چه دلیلی بر وجود خداست؟ جواب داد قد اغنى الصباح عن المصباح. مثل که شما دنبال نور هستی، وقتی روز بشه از مصباح نه چراغ بی نیاز میشی. کسی که میبینه دیگه نمیخواد استدلال بکنه. تو وقتی دنبال چراغ میری که تاریکی باشه، وقتی روز شد تو دیگه نیازی به مصباح و چراغ نداری. میگه صباح یعنی صبح یعنی روز، تو را از مصباح یعنی چراغ بی نیاز کرد. وقتی علم حضوری داری، وقتی در محضر دوست هستی، لازم نیست برش استدلال کنی، یه فلسفه ببافی، یه بیای شروع کنی به این دلیل او وجود دارد. نمیخواد استدلال کنی، تو الان هست میبینی، تو فقط باید احساس کنی در محضر او هستی. این اصطلاح قد اغنى الصباح عن المصباح خیلی تو کتاب عرفانی سابقه داره، خیلی چیز مهمی هم هست، یعنی تمثیل بسیار زیباییه. یکی دیگر از صوفیان گوید: مثال کسی که حق را طلب کند به دلیل همچنان باشد که کسی به چراغ آفتاب را جوید. یک کسی که همه بحثش نقد فلسفه هست، اثبات عرفان توی فصل اول، یک کسی که با دلیل یعنی با استدلال عقلی دنبال یافتن حقیقت است، مثل کسی است که با چراغ دنبال آفتاب است. آفتاب آمد دلیل آفتاب. آفتاب که چراغ نمیخواد، آفتاب رو باید دید. خدا و سیمرغ رو هم باید دید. تعبیرای صوفیان از تعبیرای بسیار زیادی. میگه که شما وقتی به آخرت برسید اونجا استدلال نمی کنید، اونجا حقیقت را میابید، حاضر میشوید. اصلا آخرت نمیخواد، شطوری که در خونه هممون میخوابه لحظه مرگ، ما مرگ رو میبینیم، اصلا احساسش میکنیم. یعنی وقتی داره قشنگ جان کندن هم اگه اتفاق بیفته فجعه نرویم، یعنی یک دفعه از به اصطلاح ناگهانی باشد، خودمون احساس کنیم چند ساعت طول میکشه و ما یک چیزایی رو میبینیم که هرگز الان نمیبینیم. میبینیم و خواهیم دید، همه تون خواهید دید، همه من خواهیم دید. این دقیقا همون چیزیه. اونجا تو قرآن میگه بصرک الیوم حدید، میگه چشما تیزه، همه چیز رو آنچنان که هست میبینی، دیگه هیچ پرده روش نیست. بدون واسطه. میگه اگر صوفیان عارفان کسانی هستند که به جای اینکه فقط این امور رو در دنیای دیگه درک بکنن، در این دنیا هم میبینند، پس همه آدمیان در آخرت و در از لحظه مرگ به بعد حقیقت رو آنچنان که هست میبینند، کافر و مسلمان ندارد، همه میبینند بدون استثناء. فقط قرار است ما خودمون رو تربیت کنیم که آیا در دنیا هم ما میتوانیم حقیقت رو ببینیم، مشاهده کنیم یا نه. بعد دو سه تا جمله نقل میکند از اولیاء دین. یکی این که رعا قلبی ربی، قلب من پروردگارم را دید. یه بحثیست بسیار طولانی در کتاب های کلامی که آیا خدا دیدنیست یا نه. وجوه یوم از ناظره الی ربهم ناظره، این که قلب روحایی خندان هستند چون او را میبینند و چه رب را مشاهده میکنند. سوالی مطرح شده بین اشاعره، معتزله، شیعه، سنی که آیا این دیدن که در آخرت است، در بهشت است، مانند اینها با چشم سر است یا نه. برخی معتقدند، بسیاری از اهل سنت از اشاعره، که فکر میکنند در آخرت خدا مثل ماه شب 14 دیده میشود با چشم سر. بسیاری از مسلمان ها معتزله و شیعه معتقدند که با چشم دل، نه با چشم سر. حالا می دعوای کلامی به جای خودش. سوال اینه که اگر همه در آخرت خدا را می بینیم، حالا یا با چشم دل یا با چشم سر، که ما معتقدیم با چشم دل، تو دنیا چطور؟ این سوالی. آیا تا حالا خدا را دیده ای؟ چیز خیلی، سوال خیلی پیش پا افتاده، ولی سوال خیلی مهمیه. عارفان کسانی هستند که میگویند بله، ما وجه رب را دیده ایم، یعنی حقیقت وجودی او را درک کرده ایم به اندازه سعی وجودی خودش. یک جمله بسیار مشهوریه، حالا این جمله رو شما فراوان از اهل منبر ممکنه شنیده باشید، اما من این جمله رو از یک عارف بسیار مهم معاصر نقل میکنم، معرفیش میکنم. اگر کتاباشو نخوندی بخونید. به آلمانی نوشته، به انگلیسی ترجمه شده، برخیش به فارسی و عربی هم ترجمه شده. یه خانمی است به نام آن ماری شیمل. این خانم چند سال پیش از دنیا رفت. روی سنگ قبرش یکی از جملات حضرت علی نوشته. به عربی آشنا بود، آشناییش هم بسیار عمیق بود و برخی کتابایی داره و شاگردای تربیت کرده که من با دوتاشون حداقل دوتاشون آشنا شدم و کتابای اینها هم کتابای بسیار ارزنده‌ایه. یکی از جملاتی که اونو عاشق کرده، عاشق عرفان اسلام بود، عاشقی که ذکر میکنم همه عمرشو گذاشته روی این و اصلا چهره‌ای که دا این از عرفان ایرانی، از عرفان اسلامی، از اسلام اینو مطرح میکنه اصلا متفاوت است. یعنی باید بخوانید تا بفهمید چه میگویم. یکی از چیزایی که اونو شیفته خودش کرده این جمله امام علی است: لوکش فلقتا مزدد تو یقینا، اگر پرده بر افتد چیزی بر یقین من افزوده نمیشود. اون جمله هم که رو سنگ قبرش نوشته: الناس نیامون ازا ماتون تبهو، مردم خفتگانند، وقتی مردند متنبه می شوند، بیدار می شوند. این از انتخاب کرده و واقعا مطمئن اون معناشو فهمیده. یک کسانی بودند این پرده بر افتادن برای ماها پرده دنیاست. ما وقتی که بمیریم تازه حقیقتو می بینیم. امام علی میگه که اگه پرده هم بیفتد یک ذره بر یقین من افسوده نمی شود. اما باور داریم همچنین گونه بوده، یعنی اون توی دنیا هم به اون یقین رسیده، به اون حق الیقین رسیده، به اون عین الیقین رسیده، به اون علم الیقین رسیده. ما باید خیلی مراحل رو طی بکنیم، بریم کوه قاف زیر پال سیمرغ قرار بگیریم تو تازه ذره از اون یقین به اون افسوده بشه. اون میگه و مبالغه نکرده، میگه که پرده بر افتد یعنی بمیرم، یعنی پرده دنیا کنار بره چیزی بر یقین من افسوده نمیشه. به هر حال این عرفان با این عرض و طولی که ذکر کردم برای سهروردی از همه علوم شریفتره. از جنید نقل میکنه، جنید بغدادی عارف طراز اول، میگه که اگر دانستمی که زیر آسمان علمیست شریفتر از آن که محققان معرفت در آن خوض میکنند، بجز بدان مشغول نبودمی و به ابلغ طرق در تحصیل آن سعی نمودمی تا به دست آوردمی. با ادبیات قرن سوم، اگه میدونستم یه چیزی بهتر از معرفت عرفان پیدا میشه تمام عمرم رو صرف اون میکردم، پیدا نکردم بهتر از این، لذا به این مشغول شدم. این کاری که عرفای ما کردن این بود. این فصل اولش یک اجمالی از اهمیت عرفان. فصل دومش در آنچه اهل بدایا را ظاهر شود. کسی که تو این راه قدم میذاره، یعنی راه معرفت، راه عرفان، برقهایی در ذهنش، جرقه‌هایی میزند. حالا من راحت‌تر بگم، به تعبیر فارسی ما نزدیک‌تر بشه، جرقه میزند. حالا ایشون ذکر کرده که توالع و لوایح بر او آشکار میشود، چیزهایی بر او طلوع میکند، لایح یعنی چیزهایی بر او آشکار میشود، ظاهر میشود. حالا اینا رو گاهی تنزلش میده، مثلا یه نوری از یه جایی میبینه. این نور، نور مادی نیست. مثل وقتی داری مسئله ریاضی حل میکنی، یک چیزی به ذهنت میخوره، بعد راه حل رو پیدا میکنی. تو مسئله معنوی هم همینه، یه دفعه یه جرقه میزنه، یک رعد و برق میزنه، یه صاعقه میزنه و تو از این رو به اون رو میشی. اتفاق افتاده، اتفاق هم میافته. بعد اینا رو به برق خاطف مثال میزنه، تعبیرهای ذکر میکنه، میگه که اگر این توامع، این انوار برای انسان حاصل بشه، برای خودخود جان انسان حاصل بشه، انسان وقتی رو پیدا کرده، صاحب اوقات شده. اینو تعبیر وقت رو تو بحث سما و رقص صوفیان داشتیم که تو رساله قبلی که خوندیم اونجا در آداب طفولیت بود و بعدش در روزی با جماعت صوفیان بود، اونجای بحثش گذشت. حالی که استمرار ندارد، لحظه‌ای بر انسان حاصل می شود و بعد از دست می رود. و بعد در مورد وقت میگه این وقت تیزتر از شمشیر است. یک لحظه وقت برای صوفیان خیلی مهمه. این وقت هر زمانی نیست، وقتی است که حالی بر صوفی بر عارف حاصل شده. این حالو برای شما گاهی در دعا برای انسان حاصل می شود، هر بار برای انسان حاصل نمیشه. گاهی و یک لحظه برای انسان حاصل میشه، دلش میخواد همیشه با آدم باشه. چه کار کنیم که این حال یک ثانیه نباشد، یک دقیقه نباشد، طولانی تر باشه؟ یادمه تو نماز یکی از عرفا من توی قم شرکت میکردم، هر بار توی نماز به سوره حمد به ایاک نعبد و ایاک نستعین میرسید، حالش دگرگون میشید، اشکش جاری میشد. من همیشه آدمم نبود دکانداری بکنه، کسی نبود برای تصنعی این کارو بکنه. من همیشه مونده بودم چه کار کرده با خودش که به یک حالی رسیده که وقتی اینو از خدا میخواد حالش دگرگون میشه. هر چی کردم دیدم من نمیستم، کلی روح خودش کار کرده بود. تا وقتی داره با خدا صحبت میکنه یه جوری باشه که یه چیزی هم از اون میشنوه. اینجور آدم هم هستن، الان از دنیا رفته خدا رحمتش کنه، ولی همچه آدم های این آدم سهروری داره از این آدم ها صحبت میکنه. میگه الوقت و امضامن از سیف، وقت یعنی وقتی که یک حالی برای انسان حاصل بشه تیزتر از شمشیر است. خلاصه اگه توانستیم این اوقات رو برای خودمون ایجاد بکنیم چقدر خوب. بعد یه جمله از پیغمبر نقل میکنه، من این رو قبلا در جای دیگه خونده بودم، جاهای دیگری خونده بودم، ولی تو این به اصطلاح زمینه معنای خیلی قوی تری میشه. میگه این که میزان برقی که، جرقهی که، اون حالی که، وقتی که برای شما حاصل میشه به میزان ریاضتی است که کشیده ای. هرچه ریاضت بیشتر گردد بروق بسیارتر شود، تا بدان حد که مردم در هر چه نگرد بعضی از احوال آن عالم با یاد آورد. با ادبیات قرن ششم. فکر نکنید که اینا همینطوری حاصل میشه. من همیشه به این بازیگران نگاه میکنم. مثلا امروز داشتم همینطوری توی جایی بود، دیدم اینا هر چی شوت میکنن توی بسکتبال گل میشه. خب از هر جایی چقدر کار کرده واقعا؟ منو تو چه وقت بندازیم چند تاش گل میشه؟ خب باید خیلی کار صورت گرفتش. این همین برای این قصه اتفاق افته. کسی که میخواد از اون برقا تو ذهنش بجهه، صاعقه بزنه، باید کلی ریاضت روحی کشیده باشه، باید بدنش به فرمانش باشه، زبانش، شکمش، پایین تر از شکمش، همه اینا به فرمانش باشه. کسی که این امور به فرمانش نیست، فکر نکنه الان برق تشریف میاد، اداره برق میاد، یکی یکی تند و تند جرقه میزنه. این جرقه ها باید کلی پشت سرش باید کارش صورت گرفته باشه. توی وقتی میری میخوای تشک کشتی مثلا تو المپیک بری، چند دقیقه است؟ قبل از 9 دقیقه بود، حالا 3 دقیقه است کمتر و بیشتر، ولی چند سال بعد قبلش طرف گاهی از کوچیکی رو بدنش، نرمش، کار صورت گرفته باشه، پیش مربی زحمت کشیده باشه تا 3 دقیقه بره پشت حریف رو به خاک بیاره. حالا اگه میخوای پشت شیطان رو به خاک بیاری یا از اون برقا تو ذهنت بجهه، باید ریاضت بکشی. بعد میگه که این جمله از پیغمبره، جمله خیلی جمله قشنگه. ان لربکم فی ایام دهرکم نفحاتم نفحات و رحمتهی الا فتعرضوا لها. میگه که پیغمبر فرمودن برای خدای شما در ایام زندگیتان یک لحظه هاییست، یک نفحه هاییست. خودتان را در معرض آن قرار دهید. یعنی فرض کن 70 سال، 100 سال، 120 سال عمر میکنیم. تو این 100 سال مثلا لحظاتی اتفاق میفته که نسیم رحمت حق، همون نسیم سبا، از کوه قاف، از نفس سیمرغ وزیده. حالا اگه درست لحظه‌ای که اون نسیم وزیده، من خواب بودم، اصلا نفهمیدم نسیم آمد و رفت، خب از برکاتش استفاده نمی کنم. نسیم همیشه هست، ما خوابیم، ما توان استفاده نداریم. آگاه باشید، خودتون رو بیدار کنید، در معرض اون نسیم قرار بعد میگه که حتی شما وقتی میخواید ممکنه ریاضت نکشیده باشید، اما گاهی این حال لحظه ای به دست بده، حتی اهل ریاضت نباشه. بعد چند تا مثال میزنه. یکیش میگه که در اعیاد است، وقتی همه در حال شادمانی هستن، چه بسا اون حال بر تو دست بده. برای همینه به ما توصیه میکنن، میگن توی عبادات جمعی شرکت کنید. در جمع انسان راحت تر به حال، نه به حالا مسئله ملکی، به حال میرسه. وقتی ببینه دیگران، حالا باز با من مثال به ورزش میزنم، وقتی میبینی کنار دستی داره خوب میدوه، تام به حال میاد، تام خوب میدوه. وقتی نباش، تنها باشه، خیلی سخته. لذا میگه با دیگران، با شادی دیگران ممکنه حال در تو دست بده. بعد یکی دیگهش در حال جنگه. جنگ در اون زمان جنگ تن به تن بوده، جنگ مردانه بوده، تبل میزدن و یکی یک به میدان میرفتن. میگه در اون حالت هم ممکنه حتی اگه تو اهل ریاضت نباشی، حالی برای تو دست بده. لحظه ای احساس بکنی، اگر به خصوص جنگ مهمی باشه، هدف مقدسی باشه، به این حالات برسی. مثالای دیگری میزنه تا اینکه وارد فصل سوم میشی. فصل سوم قشنگ‌تر اسمش سکینه است. سکینه چیست؟ سکینه هم واژه قرآنیه، انزل الله سکینه فی قلوبهم، خدا سکینه در قلبش انسان‌های ایجاد کرد، هم یک واژه عرفانی. سکینه با حال و وقت ارتباط داره. سکینه اون حالتی است که دائم شده، لحظه ای نیست. یعنی فرد روی خودش کار کرده و اون حالت وصالش رو به جای اینکه ناگهانی و زودگذر باشه، طولانیش کرده. اصلا مؤمن کسی است که اگر میخواد به حالت سکینه برسه، کسی است که قلبش رو تبدیل به یک اقیانوس کرده باشه، از اون حوضچه‌ای که با یه فوت مواج میشه. نگاه بکنه، ما حوضچه دلمون گاهی با یک اتفاق بسیار ساده خوشحال میشیم، با یک اتفاق بسیار پیش پا افتاده غمگین میشیم، و وقتی خودمون برمیگردیم از خودمون خجالت میکشیم که چه آدم بخشید پستی هستیم، با چی خوشحال شدیم، از چی ناراحت شدیم. دو روزه هیچ که نمیتونه با ما صحبت بکنه. به چه دلیل؟ از یه امری ناراحت شدیم که اصلا گفتنش هم خجالت آوره، یعنی اصلا چیز مهمی نیست. اما این من هم دیگه، ظرفیت من همین بوده. اگه این قلبه بزرگ بشه، به جای اون حوضچه‌ای که با یه فوت مثل بچه‌ها مواج میشد، قایق با کاغذ قایق درست کردی و بعد فوت هم کردی و دیدی مواج شده، طوفانی شده، یعنی طوفان یه بچه با یه فوت ایجاد میشه. حالا تو اینجا ممکنه تو دلت بشه اقیانوس که هیچ موجی نتونه اون رو تکون بده. این میشه سکینه. مؤمن یا به قول ایشون صوفی، کسی است که به سکینه رسد. پس چون انوار سر به غایت رسد و به تعجیل نگذرد و زمانی دراز بماند، آن را سکینه گویند. پس ما دنبال چی هستیم؟ ما دنبال سکینه هستیم. اگر توانستیم خودمان را بسازیم که این امور پیش و پا افتاده نتونه ما را تکون بده، اون وقت آدم شدیم. آدم شدن یعنی یافتن سکینه. میگه که گاهی وقتا ممکنه سکینه رو از دست بدیم به بشریت بازگردیم. بشریت یعنی همین امور عادی که هممون هستیم. وقتی زیاد عصبانی میشیم، به سادگی از کوره در میریم، یعنی به حالت سکینه نرسیدیم. و این هم چیزی نیست که به شکل طبیعی حاصل بشه، حتما احتیاج به کار داره، حتما احتیاج به کسب داره، خیلی هم تن به اصطلاح خودسازی فراوانی میطلبه. بعد مثال قرآن رو میزنه، میگه که کسی که سکینه برایش حاصل شود، اخبار از خواطر مردم و اطلاع بر مغیبات حاصل آید و فراستش تمام گردد. شنیدید میگن که، بعد حدیث رو مثلا اول اونو بگن، از پیامبر است، میگه اتقوا فراست المؤمن فانه ينظر بنور الله. یا از فراست مؤمن دوری کنید، او با نور خدا میبیند. اینا بحث ادعا نیست، وجود دارن همچو آدم هایی. ادعای ما اینه، فکر ما اینه، باور ما اینه که اولیاء دین یا عارفان به این مقامات رسیدن. میگه اینها از خاطر مردم مطلعن، میدانن در ذهن ما چه میگذرد. نگاه من میکنه، میفهمه من دارم چی فکر میکنم. البته آن را که خبر شد خبری باز نیامد، اون نه باش دکان باز میکنه، نه با این تجارت میکنه، اما میفهمد. ببین چقدر من و تو میفهمیم، میتوانیم. این وقتی میگیم غیب یعنی یه چیزی که پوشیده است، یعنی از خاطر مردم مطلع میشیم، از امور غیبی خبر پیدا میکنیم. متاسفانه ما وقتی این امور رو شنیدیم، نوعاً از دکاندارانی بلافاصله تو ذهنمون میاد که این امور رو وسیله کسب و کار کردن. اونا رها کنید. اگر کسی به این مقامات برسه، اصلا ابراز نمی کند، به احدی ابراز نمی کند و بخواد چیز از او به دست بیار. صاحب سکینه از جنت عالی نداهای بغایت لطیف بشنود. اگه به یه حالت رسیدی، اون وقت یه صداهایی میشنوی که دیگران نمیشنوند. یه جوانی آمد پیش پیامبر و گفت من از سر و صدای بهشتیان خواب نداشتم، و پیامبر انکارش نکرد. یعنی میشود کسانی باشند که این صداها را هم بشنوند. این علاوه ذکر مثالی که خود سهروردی میزنیم، علاوه ذکر الله تطمئن القلوب، اطمینان طمأنینه همون سکینه است. کی براش، کی طمأنینه داره که در شدائد ده، در مشکلات مختلف تکون نمیخوره؟ باید به یک حالتی رسیده باشه که این مثال اقیانوس خیلی مهمه، که تو به یک جای رسیده باشی که هیچ چیز نتونه تو دلت موج بزنه، موج ایجاد بکنه. میگه بحث من خیال بازی کردن نیست، استعمال اصطلاحی که خودش به کار میره، من با خیالات بازی نمی کنم. این بحث هست، حقیقتی است که میتوان به آن رسید، به سکینه، به طمأنینه. اینا بالاترین مفاهیم دینی و عرفانیه، اینو با هیچ علمی نمیتونید بهش برسید. میتوانید شما بزرگترین، هم به لحاظ مادی هم به لحاظ علمی، به بالاترین مقامات برسید، اما هنوز به این دوتا نرسیده باشی. این طمأنینه و سکینه، لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، نه ترسی داری نه واهمه ای داری، نه چیزی از گذشتت بدهکاری، نه وامدار آیندت هستی. لح کسی به طمأنینه و سکینه رسته کمی الان هم از دنیا بره، هیچ مشکلی نداره، هیچ حسرتی نمیکشه. خیلی مهمه ها، یعنی این که ما به یه جایی برسیم که به جای این که متعلق به این امور باشیم، همه بندها رو گسسته باشه. مثلا این داستانهایی که میخونیم، داستان گسستن بند، داستان رهایی. مقصد دومش واسه فصل داره، فصل اولش فناست. فانی شدن. اینو بحث با سکینه شروع میکنه تا مؤمن یا صوفی به حالت فنا برسد، فانی بشود. فانی در چی بشه؟ در یک حقیقت متعالی. مگه قرار نشد خود خود سیمرغ شود؟ قرار است صوفی سالک در سلوک خودش فانی شود. گاهی وقتا حالا چند تا مثال میزنه، میگه که اینها فنا نیست. ما وقتی یه چیزی یاد میگیریم، یه مثال ساده بزنم، مثلا حالا فرض کنیم بنده رفتم نماز شب خوندم، یه چیز خیلی مثلا حالت اولین قدم های سلوک مذهبی رو میگم، یه جوری میخوام فرداش که میشه به همه بگم که من دیشب همچو کاری کردم، مبتهج میشم، یعنی خوشحالم میشود همچو حالتی. یا فرض بکنی یه روزه مستحب گرفتم، به همه میخوام بگم که من الان چیزی نمیخورم، الان چیزی نمینوشم، من الان روزه هستم، دلم میخواد اعلام کنم، تابلو بزنم که من به این حالات رسیدم. سهروردی میگه که کسی که نظر به ذات خود کند و مبتهج شود هنوز نرسیده است، اصلا شروع نکرده. تویی که اینقدر خوشحال میشی و دلت میخواد ابراز بکنی اینها، تو زمانی میتونی فانی بشی، به مقام فنا رسیده باشی که دیگر به ذات خود نگاه نکنی، برایت مطرح نباشد که تو چه کاره هستی، تو چه کرده ای. اصلا خود را فراموش کند و فراموشی را هم فراموش کند، یعنی انقدر براش بی اهمیت بشه که یادش بره که چه بوده است، و این یاداوری هم یادش بره، همه را از خودش بگذره. میگه فنا در فنا. مادام که مرد به معرفت شاد شود هنوز قاصر است. حالا ما همه جا یه تیتری که پیدا میکنیم، یه عنوانی که پیدا میکنیم، همه جا میخوایم داد بزنیم. حالا تازه معرفت هم نیست، علوم علم قال است نه علم حال. میگه کسی که هنوز در گروه معرفت خودشه این قاصره، کوتاه، نرسیده. این از جمله شرک خفی است. این در کنار خدا یک کس دیگری هم دارد. موحد حقیقی کسی است که کلن در این حوزه پیش نرفته باشه، بلکه آن وقت به کمال رسد که معرفت نیز در معروف گم شود. معروف یعنی او. اگه معرفت در معروف گم شد تو فانی شد. بعد یه مثال میزنه، مثالش به یادت میمونه، 5 مرتبه از لا اله الا الله، از توحید میگه. میگه اگه اینها رو در نظر داشته باش، من اینا رو دارم میگم. میگه در مرحله اول که توحید عوام باشد، یعنی ماها میگیم لا اله الا الله، نیست خدایی مگر الله. مرحله دوم میگه لا هو الا هو، هیچ اویی نیست مگر او. یعنی از اله و الله میره کنار و به مرحله او میرسه. دیدید توی صوفیا هم هو یا هو فراوان گفته میشه. و بعد تو مرحله بعدی لا انت الا انت، تویی نیست جز تو. یعنی از مرحله ضمیر غائب به مرحله ضمیر حاضر میرسه، جز تو کسی نیست، جز تو. اون وقت میگه جز او، یه بار میگفت جز الله الهی نیست، یه وقت میگه جز او، او ای نیست. یعنی هویت، یعنی بحث ضمیر غائب میرسه به تو. آدم باید خیلی صمیمی باشه با محبوب که با تو باهاش صحبت بکنه، نه با او. بعد از این هم بالاتر میرسه، یعنی مرحله است که حلاج بهش رسیده بود، لا انا الا انا، هیچ منی نیست جز من، از او به تو به من. یعنی وقتی نگاه میکرد به خودش فقط او رو میدید، یعنی او هم دیگه زبان نداره، فقط خدا رو میدید، خودشو نمیدید، فانی شده بود. لذا این که میگفت در جبه من جز او نیست، یه جایی ممکنه برسی که واقعا خودتو نبینی، باید فانی بشی تا بتونی این رو بگی، بدون اون نمیشه. مرحله پنجمش دیگه از بالاتره که دیگه اصلا دیگه به زبان نمیاد، دیگه چیزی نه اوی مونده نه توی مونده نه منی موندم، حالتی بینام و نشان. اون مرحله بالاترین مرحله حقیقته که دیگه فانی محض شده. میگه دیگه عبارت طاعت العبارات رقیبت الاشارات. میگه اینجا زبان، میگه اینجا بشکست، قلم بشکست، دیگه اینجا نمیشه ازش صحبتی کرد. بر فصل بعدی اجمالش سنتر بگم که وقتم تمامه، میگه هر که عارفتر بود کاملتر بود. خدا هرگز جاهلی را ولی نگرفت. میگه فکر نکن با جهل با نادانی میتونی دوست خدا بشی، باید معرفت پیدا کنی تا به دوستی خداوند رسیدی. میگه پیغمبرش که بود میگفت قل رب زدنی علما، هر بار بر علم من بیفزا. اگر روزی بدون قدمی در معرفت به شب بیاوری تو بازنده ای. و واقعا خود ما نگاه بکنیم وقتی تاجریم دقیقا این کار رو میکنیم که های امروز سود بردیم یا ضرر کردیم. همه اهل بازار، اهل این امور کسب هستن چنین میکنن. کسی که دنبال ارتقای معنویش هم هست باید همچون دفتر و دسته که برای خودش داشته باشه. بعد علوم رو دو دسته میکنه، میگه علم ظاهر و علم باطن. خب ما توی دانشگاه، توی حوزه، تو هر جای هستیم علم ظاهر داریم میخونیم، مشخص هم هست. یا بهش میگن علم قال، قیل و قاله. یه علمی هم داریم که علم حاله، معرفت علم باطن، علم حاله. یعنی وقتی بدونی متحول میشه. این علوم جهان رو متحول میکنه اما جان رو متحول نمیکنه. ما قرار این جلسات میان که علمی هم بخونیم که غیر از تغییر جهان جانمون رو عوض بکنه. توی داستان حضرت لوط وقتی فرشته های عذاب وارد شهر میشن میگن در اینجا جز یک خانه پاک نیست، اونم خانه خود اون پیغمبر بود. سهروردی از این اصطلاح استفاده میکنه، میگه در جان تو آن خانه یافت میشود؟ چیزی که از خودمون باید بپرسیم، آیا یک جا حداقل قلب ما هست که هنوز تسخیر نشده باشد؟ اگر این نقطه هست باز جای امیدواری است. از حلاج نقل قولی می کند، محبت میان دو کس آن وقت مستحکم شود که در میان ایشان هیچ سر مکتوم نماند. مگه ادعا نمی کنیم ما با خدا دوستیم؟ دوست که چیزی از دوست پنهان نمی کند. این دو طرفه است، هم آن سو چیزی از این سو پنهان نمی کند، هم قرار است من چیزی از او پنهان نکنم. اگر من پنهان نکردم او هم همه چیز رو در اختیار من می گذارد، آنچنان که در اختیار پیامبرش گذاشت. فصل سوم و فصل آخر درباره لذت و محبت بندگی است، محبت است. بعد میگه که بعضی گفتند محبت درش جنسیت مطرحه، یعنی همجنس باید باشی. انسان به چیزی میتواند محبت بورزد که با او سنخیت داشته باشد، از جنس خودش باشد. سهروردی میگه که ما رنگی را دوست داریم، بویی را دوست داریم، ما که همجنس اون نیستیم. پس محبت چیست؟ میگه محبت عبارت است از طاعت بنده مر حق تعالی را. این قدم اوله. میاد بالاتر میگه محبت شاد شدن ذاتی است، به تصور حضور ذات دیگر و جنسیت در این شرط نیست. محبت در اینه که وقتی در حضور یک ذات دیگر قرار گرفته باشیم لذت ببریم از این حضور. حالا برای اینکه باز خودمون رو بشناسیم، برخی چیزا هست ما دوست داریم اونا رو انجام بدیم، لذت میبریم. محبت با لذت تناسب داره، از هر چه لذت بردی به اون محبت داری. ولی بحث ما امور معنوی است، آیا ما از امور معنوی لذت میبریم؟ اگر نمیبریم و از جانمون رو درست نکردیم، تحصیف نکردیم، آماده نکردیم برای این. عشق چیست؟ عشق محبتی است که از حد بیرون رفته باشد. بعد نکته قشنگ رو در مورد عشق میگه، یعنی عشق مفرد، عشق زیاد، محبت زیاد. میگه که در عشق باید چیزی به دست بیاوری و چیزی به دست نیاوری. اگر همه چیز را به دست بیاوری، عشقی باقی نمیماند. تو به تولای آنچه که به دست آورده ای، به دنبال آن بخشی هستی که هنوز به دست نیاوردی. اگر از جمال معشوق همه یافته بودی، آرزوش نماندی، و اگر هیچ نیافته بودی و ادراک نکردی، هم آرزوش متصور نشدی. هر دو قسم برای انسان وجود دارد. مثال های رو از جنید میزنه که حالا دیگه به جای خودش، و انتهای خاتمه رساله هم بحث رمزی است. تا اینجا رمزی نبود، اینا بحث عرفان بود که حالا من فقط خطوط کلیش اشاره کردم، اصل مطلبش باقی نه. خاتمه کتاب رمزیه، از اون اعداد و 19 و 7 و موارد دیگری که همه با طبیعت قدیم همراهه. بعد انتهاش ذکر میکند که در این راه میباید در کشتی نوح نشست و عصای موسی در دست داشت و خلاص شد. در کشتی نوح یعنی طوفانیست، این طوفان را میباید با عصای موسی که بتوانی در مقابل چیزهای مختلف او رو به اژدها تبدیل کنی و بگذری، تابت بتوانی به سایه سیمرغ برسی، صدای او را بشنوی و خودت را با طریق او متحول کنی. این حالا نکاتی در از رساله سفیر سیمرغ. عرض کردم بسیاری از نکاتش ناگفته باقی موند، ولی یک مرور کردیم نسبت به این. خدا رحمت کند سهروردی را. و السلام علیکم و رحمت الله.